بسم الله الرحمن الرحیم. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در بحر اندیشه های بیکران خواجه نصیر طوسی هستیم، از شرح اشارات پیرامون لذت و الم از نگاه این دو بزرگوار از محضر استاد استفاده میکردیم. حضرت استاد در جلسه پیش پیرامون این که لذت چیه، الم چیه، که از نگاه این بزرگواران و نکاتی هم که خواجه نصیر داشت بر تعریف لذت و الم بیان شد. اما در ادامه راجع به ذوق بحث میکنن، البته بحثت هم هست که حالا بهش میپردازیم. یه تفاوتی ظاهرن بین لذت و ذوق هست، چون لذت را اونجا ادراک میدونستن حالا یا علم اجمالی، اما اینجا یه تعریفی ارائه داده که عجیبه. اگر اجازه بدید متن بخونم شما توضیح بفرمایید. یه ذوق اون چیزی است که ما یجده العالم علی سبیل الوجدان والکشف وللبرهان والکسب ولا علی طریق الاخذ بالایمان و تقلید فان کل منهم معتبرن بحسب مرتبتهم لکنه لیس الخبر کل عیان و الاتصال. این خیلی عجیب استاد که ذوق میگوید که یافت نمیشه برای عالم از راه وجدان و کشف و برهان و ایمان و تقلید و هیچ کدوم، اگرچه اینا در جای خودشون معتبرن اما به حسب مراتبشون، اما لیس الخبر کل عیان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اینجا خیلی ذوق رو در یک مرتبه عالی برده، یعنی هست دقیقاً تعریفی که از ذوق میده غیر از اون چیزی که در اصطلاح متعارف به اون ذوق گفته میشه. اولا خود واژه ذوق، واژه ذوق چنان که میدانید، ذوق یعنی چشیدن. کلمه ذوق، زاغه یعنی چشید، ذوق یعنی چشیدن. که میگیم فلانی با ذوقه،
لم یزق
فسان لم یدره. بنابراین چشیدن تو همه ادراک، البته خود چشیدن یه نوع ادراکه ها، اینا توجه بکنی، خود ذوق هم یه نوع ادراکه، ولی ادراک ویژه است. شما یه وقت میبینی، یه وقت میشنوی، یه وقت استدلال میکنی، یه وقت تخیل میکنی، همین اوان ادراکات. یه مثلا یه چیزی میگم که این چنان مزه داره، چنان مزه نداره، اوصافش برای شما میگم. یه وقت میچشی، اون چی که میچشی با همه اونا که شنیدی فرق داره. چشیدن، ذوق چشیدنه منتها. حالا یه چشیدن حسیه که همین ذائقه است، میگی ذائقه، کسی که میچشه ذوق میکنه، ذوق داره دیگه، میچشه طعم غذا، شور شیرینه، تلخه، چی، این ذوقه. اما ذوق، همین تعریف اینجا هم که شیخ کرده و خواجه، سلسله مراتب داره، همطور که ادراک سلسله مراتب داره، ذوق هم سلسله مراتب داره. مثلا میگه فلان شاعر با ذوقه. چرا میگه با ذوقه؟ چون شاعر وقتی شعر میگه نمیشینه خیلی، درسته که بی فکر شعر، البته بدون فکر که شعر نمیگه، آن نمیشینه صغرا و کبرا بچینه، استدلال کنه، مقدمات ترتیب بده، از صغرا به کبرا بره، حد وسط بیاره، این کارا نیست. یک مرتبه تو یه هجوم فکری است، یه هجوم اندیشه است، نمیدونه از کجا میاد. اصلا شاعر حسابی اینه، شاعری که بخواد چتکه بیندازه و صغرا و کبرا بچینه خیلی شاعر خوبی نیست، حد اکثر یه ناظم میشه. شاعر واقعی اینه که یه دفعه میاد اما نمیدونه از کجا آمده. این میگیم ذوق، یعنی یه چششی است که در درونش میچشه، میفهمه چی داره میگه، اما با عبور از مقدمات. تو گویی که مقدمات رو حذف کرده، حالا خود نتیجه داره میاد. این زبان شعره، شاعر بازوق، یعنی این که میگن شاعر بازوق، حالا هرچی این چششش ذوقش بیشتر باشه شعرش قوی تره و نیرومنده. شعر می آید، شما به زور نمی، اصلا با زور نمیشه شعر گفت. کسی که زور میزنه شعر میگه در واقع ناظمه، یعنی کلماتو سرهم بندی میکنه. خب میشه کلماتو سرهم بندی کرد.
اینکه آواز میگه شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشه،
بله.
یعنی خاطر نباید حزین باشه،
حالا هم خاطر حزین نباید باشه، حتی نباید خیلی با استدلال بری سراغش، مقدمات نداره. حالا حزین که باشه که حتما نمیاد، اما اگه بخواید مانند یه استدلال فلسفی منطقی ترتیب مقدمات بدی، این سرانجام نظم در میاد. شعر یه هجومی است که نمیدونی از کجا میاد، این اسمش ذوقه. حالا و واقعا این که بعضی از بزرگان گفتن زبان نخستین انسان شعر بوده، اصلا انسان زبان نخستین شعر، از اول که انسان زبان باز کرد که تعلیم یاد تعلیم ندیده بود که، مدرسه نرفته بود که، انسان اولیه مدرسه رفته بود؟
نه،
این از درون همون علم آدم الاسماس، حالا درسته تعلیم از تعلیم الهی بود، از درون آمد. اصلا زبان اولی زبان شعره، و زبان شعر که زبان ذوق خیلی گسترده تر از هر زبان دیگری است، از زبان متعارف گست، زبان شعر از زبان علم گسترده تره. حالا چرا؟ زبان علم یه موازینی داره، رو تجربه، رو آزمایش، آزمایشگاه داری، محاسبه، ریاضیه، زبان ریاضی خط معین داره. اصلا هیچ علمی هم بدون ریاضیات الان علم نیست، باید دقیق با قطعیت ریاضی محاسبه کنی با تجربه، این محدود در قالب های ریاضی و مشاهدات تجربی، این زبان علمه. حتی زبان فلسفه منطق باید همراهش باشه، در یک قالب منطقی استدلالی قیاس شکل اول باید داشته باشه. زبان شعر گسترده تره، یعنی نه در قالب قیاسی می گنجه، درسته بعد ممکنه تو قالب قیاسی بیاری اون شعر رو، میشه آوردش، اما شاعر که میگه با قیاس نیومده. شما بعد ممکنه یه شاعر رو این شعرش رو در یه قالب قیاسی بریزی و بگیم به این صورت استدلال درست، پس در قالب قیاسی خود شاعر نریخته و حتی در یه قالب علمی ریاضی هم نریخته که بشینه تجربه کنه و محاسبات ریاضی دقت، میاد همینطور میاد. از این جهت خیلی این زبان گسترده تره. ممکنه بگی که الان اشکال کردن که خب زبان شعر گسترده تر هست ولی بی مبناست، اینا گفتن تا امروز میگن، الان میگیم شعر رو به شعر میگه، مثلا میگن که خب بسیار خوب، حالا وسیعه، گسترده است، آره، اما وقتی ارجاع نداره میگن اون زبانی معتبره که ارجاع داشته باشه. زبان علم ارجاعه به این مشاهده حسی است یا به این محاسبه ریاضی است، میگه این مشاهده حسی، محاسبه ریاضی ارجاع میده. زبان فلسفه ارجاع میده به این قالب منطقی، این شکل اول، این شکل دوم، این حد وسط، این ارجاع میده. زبان شعر به کجا ارجاع میده؟
به هیچ.
از این جهت میگن بی اعتباره. اما من میخوام عرض کنم که دفاع از شعر بکنم که اونم ارجاع داره، منتهاش ارجاعش حسی نیست، ارجاعش در قالب منطقی نیست. شعر چیزی را میگوید. خب یه عالم یا یه فیلسوف میگه چی میگه؟ من دارم علم رو میگم، از آزمایشگاه میگم، فلسفه داره میگه، من منطق میگم. شعر چی میگه؟ شعر چیزی را میگوید که تجربیات درونی است، از رنج درون، از لذت درون داره صحبت میکنه. یه تجربه، ببین شعر داره غم مرگ رو میگه، درد جاودانگی رو بیان میکنه. اینه شما تو قالب استدلال بیار ببینم، تو آزمایشگاه ببر ببینم، تو آزمایشگاه درد رنج، درد جاودانگی، خوف مرگ، مواجه شدن با مرگ، این حالاتی که بر انسان پیش میاد، تو آزمایشگاه میبینی؟
نه خیر،
اصلا تو آزمایشگاه دیده نمیشه که، اصلا محاسبه ریاضی نداره، یا تو قالب استدلال منطقی. این هم یه تجربه انسانی است، منتهی تجربه درونی است، از یه جایی میاد که در عالم حس و استدلال نمی گنجه.
پس بی دلیل نیست حافظ میگوید که حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزل های روان
همین، طبع چون آب یعنی روانه، طبع چون یعنی آب روانه دیگه، جریان داره.
خود خواجه نصیرم ریاضی رو در قالب شعر آورد، اما شعر رو نمیشه،
اون نظمه دیگه، وقتی ریاضی در قالب شعر میه اون نظم میشه، اما شعر همینه که طبع روانه و نمیدونه از کجا میاد، تو قالب محاسبه در نمیاد،
میجوشه.
این اسمشو گذاشتن ذوق. این ذوق، حالا من دارم ذوق رو به اصطلاح متعارف معنی میکنم، این شاعر ذوق داره و هر شاعر هر چه ذوق قوی تر داشت و شاعر قوی تری، تا اینجا این اصطلاح متعارفه. اما اینجا شیخ الرئیس برای ذوق یه معنی عمیق‌تر از این داره میکنه. این دیگه خیلی بالا میره. عرض کردم ذوق مرا تا اینجاش این بود که متعارف وقت که میگم ذوق داره یعنی همین که عرض کردم مثلا یه شاعر با ذوق واقعا بر اساس شاعر بی ذوق در واقع شاعر خوبی نیست، یه ناظمی بیش نخواهد بود. اما اینجا شیخ الرئیس برای ذوق یه معنی دیگه میگه، ذوق از جنس حس نیست، از جنس خیال نیست، از جنس استدلال عقلی هم نیست،
کشفم نیست،
کشفم نیست حتی، یعنی همین ذوق شاعرانم نیست. میگه از جنس ایمانم نیست، یا این یه خیلی عجیبه، از جنس تقلیدم نیست، از این جنس هایی که تا حالا ما میشناسیم نیست. خب پس این چیه؟ میره به جایی که مقام معاینه رو میگه، لیس الخبر و کلم معاینه، اینه همه اینو خبره، یه نوع حکایت از چیزیست، یه نوع ارجاع به چیزیست. اینه که گفتیم وقتی استدلال میکنی به چیزی ارجاع میدی، وقتی تخیل میکنی به چیزی ارجاع، وقتی سخن علمی میگی به چیزی ارجاع میدی. میره به جایی که ارجاع حسی و خیالی و عقلی دیگه نیست، یه معاینه بیواسطه است. من اگه به زبان خودم بگم باید بگم مقام اتصال به حق تبارک و تعالی است، مقام فناست. حالا شیخ این کلمه رو به کار نبرده، مقام فناست.
البته حدیثی رو خواجه به کار برده، حالا عرض میکنه
ها، اون مقام که مقام فنای از خوده،
درسته،
واسطه ها برداشته میشه، پرده ها از میان برداشته میشه، هیچ واسطه دیگر نیست، مستقیما ارتباط با حقه و فنای در نور احدیت و شعشعانی حقه داره میبینه، اما نه با چشم سر. البته اونجا چشم سر و چشم قلب یکی میشه، دوتا نیست، اونجا تفرقه دیگه نیست، اصلا نمیشه بگی چشم باطن چشم ظاهر، اصلا فاصله بین ظاهر و باطن برداشته میشه، حتی با چشم سر هم میشه. اونجا یه شهود بیواسطه است که دیگه فوق همه چیزه. شیخ ذوق رو به این معنی گرفته، این خیلی بالاست. تا کنون ندیدم کسی برای ذوق این معنی رو ذکر کنه. عرض کردم ذوقی که در اصطلاح متعارف گفته میشه همون ذوق شاعرانه است که من برای شما توضیح دادم، یا ذوق حسی همینه که شما میچشی غذا رو. اما ذوق به این معنی که شیخ الرئیس داره بیان میکنه من تا کنون در هیچ کتابی ندیدم. این دیگه بالاترین مرتبه، این ادراکه، این ادراکی است که هیچ واسطه نداره،
آفرین،
استدلال توش نیست، ارجاع به یه چیز محسوس نیست، به یه چیز متخیل نیست، این یه معاینه مستقیم به حق تعالی است. این ذوقه که بالات از تقلید و همه، از یه عقیده جزمی هم میگذره، از تقلید، از همه اینا میگذره دیگه، این فراتر از هر چیزیست که فراتر از این ما دیگه نداریم، این معاینه مستقیمه.
احسنت، خواجه هم خیلی زیبا و حکیمانه همین معنی که حضرت علی داشتی که ایان اتصال به مبدع اعلی هست،
همینه،
از حدیث امام صادق علیه السلام استفاده میکنه که فرمود ان روح المؤمنه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها.
ببین چی میگه، ببین چی میگه،
چه عزیبا.
ببین شعاع شمس، نور خورشید، درکش از خورشید چیه؟ واسطه داره؟
اخه
اگه نور خورشید میخواد صحبت کنه و از خورشید خبر داره واسطه میخواد؟
اخه
مستقیما از خورشید میاد. میگه روح مؤمن یعنی انسان سالک کامل اتصالش به حق به مراتب نیرومندتر است از اتصال نور خورشید به خورشید، و واقعا هم قوی تره، چون این حسیه، این نور حسیه و در حد حس اتصالش به خورشید چقدره؟ یه واسطه نداره.
نه.
اون معنویت محض، لباب لباب، زلال زلال، هیچ کدورت ماده توش نیست. اون چه اتصالیه؟ اتصالی بی تکیف،
بی
قیاس هست
رب و ناس،
رب و ناس را با جان ناس. اون اتصال بی تکیفه، تکیف یعنی کیف، نه من نمیتونم بگم چه، یعنی هیچ شبیه نداره، نمیتونم بگم مثل چیه، قیاس نمیشه کرد، هیچ نمیتونم بگم این چه اتصالیه، به بیان نمیاد که بگم شبیه به چیه. حالا این شبیه هم که مولانا گفته در این حدیث آمده لأشد و اتصالا، این هم تشبیهه که نور رو به خورشید، اتصال نور رو به خورشید میگه، از این قوی تره، یعنی در حد این هم نیست، اصلا قابل بیان نیست. و کسی میتواند این اتصال رو بفهمه که به اون مقام ذوق برسه. لیس الخبر کالمعاینه،
این معاینه میشه همون حدیث علی انظر به نور الله،
به نور الله
رسول اکرم باشه.
یقینا یعنی سخن گفتن سخن حق، نگاهش نگاه حق، یعنی در واقع اونجا حق سخن میگوید، حق میبیند، حق میشنود، اونجا واسطه برداشته میشه. این مقام همون مقام فنایی است که عرفا میگن. حالا یه عارفی حرف بزنه تعجب نیست، عرفا از مقام فنا خیلی صحبت کردن. اینو ابن سینا یه فیلسوف داره میگه. حالا شما بازم بگو ابن سینا عارف نبوده.
من نمیگم که استاد.
شما که میگم نوعی رو عرض میکنم. بله میدونم شما عقیدت مثل من.
اصلا خواجه نصیر از اون چی تره؟
بله واقعا حق یعنی ابن سینا هم یه فیلسوف هم یه عارف. حالا ممکنه بگن جمع بین فیلسوف و عارف چگونه؟ میشه. ابن سینا در یه مقام فیلسوفه، در یه مقام عارفه و از هیچ عارفی هم کم نیست.
چه داره میگه؟ عارفی نیشون که اصلا قواست
و هنوز به قول کسی که سعی میکنه به او اشکال بگیره مثل فخرالدین رازی، خود او داره اقرار
میکنه
میگه تا کنون مقامات عارفین رو هیچ کس مثل ابن سینا شهر نکرده و هیچ عارفی نتوانسته به ابن سینا خورده بگیره. توجه کن میگه هنوز هیچ عارفی نیامده به ابن سینا خورده گیری کنه که این حرف شما در مقامات عارفین درست نیست. همه یعنی تصدیق کردن. خب تا خود ابن سینا ذوق داشته، چشیده، اگه نچشیده بود نمیتونست بگه. ما ابن سینا رو جور دیگر باید بشناسیم دیگه.
بله مرد بزرگه. بله اینجا لیس الخبر و کل ایان خیلی زیباست. که اون حدیث عبیت و انتربی
یطعمونی و یسقینی
خیلی معنی میده.
خیلی حرف، این همون مقامه،
اون همون مقام اتصال بی تکیف.
بله بی تکیف بی قیاس. هیچ کیفیت و چگونگی شما نمیتونیم بفهمیم.
این طعم و شراب چی میتونه باشه؟ همون ذوقه.
همون ذوقه. و این ذوق کجا و این ذوقی که ما در حد مصطلح میگیم کجا؟ ببین میخوام میگم ذوقم مراتب داره. البته همین ذوقم کم نیست. همین ذوقم که آدم با ذوقه، ذوق شاعر نداره، یه مطلب رو بدون واسطه درک میکنه مهمه، این کم نیست. اما اون دیگه هیچ گونه واسطه‌ای به هیچ وجه نیست، اون یه مستقیم با حق.
این ذوقی که عرفا میگن در خود ما میجوشه، اما این ذوق خدا میچشانه.
بله
میشه اینجوری.
بله
بیان ابن سینا
هم مقام فنا یعنی همین، یعنی انانیت به طور کلی برداشته است دیگه. من و تو نی، هر چه هست اوست. اینجا من اوست، یعنی من منیت، منیت رفته مندک شده، اینجا دیگه اوست. هو است، هو 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 همین.
احسن. مولوی هم زیبا میگه، میگه امت احمد که هستید از کرام، هست باقی تا قیامت این طعام.
این طعام
چون عبی تو اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کفایزدار شد. واقعا ما چه پیامبری داریم.
این طعام و این ذوق هم یه لحظه نیست که بخوره سیر بشی تمام. تا قیامت این ذوق هست، این چشیدن هست. با این چه ذوقیه و چه چشیدنی؟ حالا چه چشیدنی با این چشیدن قابل مقایسه است؟ خب چشیدن شما یه لحظه مثلا یه شربتی میخوری شینه تمام میشه،
این هرچی بخوری سیر.
این چشیدن اصلا لایتناهیست، این لایتناهیست و این سعادته. حالا کم کم شیخ خورس همین هم
آره باید
و همین اسمش بهجته.
آفره
ابن سینا اینجا رو کلمه لذت به کار نبرده، چون کلمه لذت لذته، خب لذت هم لذت، ولی این واژه تو گویی که در نظر شیخ رئیس یه کمی آلوده بوده، چون انواع لذت های دیگه داریم که، چون تو الان کلمه لذت بگیم لذت حسی به نظر میاد، چون این کلمه یه قدر آلودگی به خواسته های نفسانی است، ترجیح داده این واژه رو به کار نبره شیخ رئیس. و چه واژه زیبایی انتخاب کرده، کلمه بهجت به کار برده، مقام بهجت، سرور معنوی. این سرور با سرور حسی فرق داره، با سرور زود گذر،
فرحناکی،
فرحناکی معنوی. این کلمه بهجت ازش ادا نه لذت.
چه حسن سلیقه‌ای داشت،
خیلی ذوقه، همین هم ذوقه،
این هم ذوقه. کلمات زیبا. بله این شراب الان کجا هرچی بخوره سیر نمیشه.
بله
در کأس ولایت محمدی صلی الله علیه و آله. شاید مراد حافظ هم این باشه، الا ای پیر فرزانه مکن من امز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکندم.
ببین چی
این شراب آدم از دست نباید.
اشاره به همین معنی است. منتها حافظ به زبان شاعرانه یا عارفانه لطیف میگه، ابن سینا به زبان فلسفه میگه، اما باز هم چقدر لطیف میگه. بله هر دوشون لطیف گفت.
بله استاد اینم برخی بود.
سوار و سبک بار از برم سوی دل دار گو به اون بی وفا حال این عاشق زار چشم گوهر بار دور فشانم صدف وار
بحث بسیار بحث ذوق خیلی ذوق انگیز هم هست استاد. بله خصوصا از زبان شما شنیدن. ابن سینا بین ذوق و شوق و همطور فرمودید بهجت و اینا تأملا تفاوت قائله و شاید اگر اون نگاه واژه شناسی که حضرت عالی بارها فرمودین بکنیم به درستی حقوق واژه ها رو هم رعایت میکنیم. بله ایشون انقدر این ذوق را تسری میده ذوق و شوق را میگه حتی عبادت منهای ذوق و شوق عبادت نیست. چرا؟ برای اینکه حقیقت معرفت یا شهود را هویدا نمیکنه. یعنی اینجا میخواد بگی که فضای شهود اسلامی یا حکیمانه اینها کشف و شهود لجام گسیخته نیست هر کی هر چی بگه. خیلی ظریف این نکته است.
بله ولی بله کاملا درست. ببین توجه بفهمید که وقتی شیخ حالا هرچی در بارش میخوان بگن واقعا مقام شیخ رو نمیشناسن اشخاص. من کار ندارم به تاریخ زندگیش ولی این کلماتش خودش تاریخه. ما شیخ رو در کلماتش باید بشناسیم. حالا چه نسبت هایی دادن چه اشخاصی میگن اینا رو من کار ندارم. ببین سخن هر کسی آینه روح همون شخص. من شیخ الرئیس ابن سینا رو در کلماتش میخوام بشناسم. سخنان او آینه روح اوست. ببین داره چی میگه. میگه ذات عبادت شوقه. خوب توجه فرمایید. ببینم عبادت اگر شوق درش نباشه یک ظاهری بیش نیست. اصلا عبادت یعنی چی؟ یعنی شما با یه معشوقی داری، حق تبارک و تعالی، میخوای باش حرف بزنی،
آفرین،
باش تکلم کنی، ازش بخوای یه چیزی مدحش کنی، ثناش کنی و باش گفتگو کنی. شما در عبادت چیکار میکنی؟ در سجده، در رکوع، در قیام، در قعود داری با خدا حرف میزنی. این چه جور حرف زدنه؟ هیچ فرقی میکنه چه زبان، البته زبان زبان نیازه، ما با زبان نیاز از معشوق حقیقی داریم صحبت کنیم، ولی این نیاز به معشوق حقیقی شوق دارش باید باشه. روح عبادت شوقه، اشتیاق به معبوده. خب حالا ممکنه بگی که خب حالا بعضی شوق ندارن، تکلیفه. بله خب برای بعضی تکلیفه، من نمیخوام بگم حالا اونا که شوق ندارن تکلیف نداشته باشن، ساقط نی، تکلیف ساقط نیست، اما فرق است بین عابدها، بین عباد فرق است. یه عابدی است که بر اساس شوق میره رو عبادت، اصلا بیتابانه، بیقراره در عبادت، با شوق میره. این حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام و پیروان او و نزدیکان او. یه آدمی است که از سر تکلیف میره، ترس داره، سختشه. خب حالا اینم باید بخونه، نمیگم نباید بخونه، باید بخونه، ولی فاصله کسی که یا از سر ترس یا از سر عادت و خود کلمه تکلیف، اصلا کلمه تکلیف که میدونی چی، واژه ها رو معنی کنیم، تکلیف من الکلفه یعنی مشقت باره، کلفت یعنی سختی، تکلیف یعنی سخته، اما برو تو زمستان پشت وضو بگیرم، خب سخته، اما خب تو باید این کار انجام بدی، تکلیفه. برای آدمی که شوق نداره تکلیفه، برای آدمی که شوق نداره تکلیف سخته، اما برای آدم مشتاق عاشق بازم سخته؟
آخه
من سوال میکنم، آدمی که عاشقانه میخواد بره سراغ حق، حالا سخته براش؟
نه،
با شوق میره. حالا فاصله بین عباد رو نگاه کن، عبادت تو عبادت چقدر فرق داره؟
آقا
حضرت امیر وقتی میره سراغ نماز با تکلیف میره یا سر شوق میره؟ تمام وجود شوقه،
اما شوق
و هر انسان کاملی، هر انسان صادق. خب یک کس از سر تکلیف میره، البته باید بره، خب تکلیف هست چاره نیست، باید بره. اما فرق کسی که بر اساس تکلیف و سختی و بلک تلوله داره میره یا عادت حتی، و کسی که مشتاقانه و عاشقانه میره، فاصله خیلی بسیاره، خیلی فاصله بسیاره. ولی در حقیقت روح عبادت شوقه. این کلامی که شیخ رئیس داره میگه، اصلا عبادت بر اساس شوق به معشوق و معبود، فلسفه عبادت شوق به معبوده،
اصلا مخ عبادت،
مخ العبادت، نیایشه، راز و نیازه. بله
مولوی هم زیبا میفرماید، میگوید که ذوق و شوق چاشنی عبادته.
بله
بعد از اون طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی، طاعتش نقض است و معنی نقض نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی، مغز باید تا دهد دانش جه، شوق باید تا دهد طاعات بر. خیلی قشنگ میگه،
ببین چقدر
حکیمانه بود.
حکیمانه گفته، از مغز و پوست صحبت کرده،
مثال
نقض و غیر نقض. انسان کامل عبادتش نقض زیباست و مغز، هم نقض هم مغز،
نقض و مغز،
نقض زیباییه، مغز مغز بادامه، مغز گردوز، مغز. این کسی که بر سر تکلیف و شوق نداره، شو حال نداره، شون این پوسته. فاصله بین پوست بادام و مغز بادام چقدره؟ و حالا برو بالا، مغز بادام و روغن بادام،
پوست و دست بچه بدی میندازه،
همینطور پوسته، اون مغز به مغز رسیده و از مغز به روغن مغز رسیده. همینطور هی مرا اینا سلسله مراتب و همه اینا به معرفت مربوطه. این سلسله مراتب از کجا پیدا میشه برای انسان ها؟
معرفت،
مراتب معرفته. هر چه معرفت بیشتر باشه، شوق بیشتر، از پوست به مغز رفتنه، از مغز به لب رفتنه، همطور بالا، همطور لایه لایه است. این لایه ها رو باید رفت. خب کسی در همون لایه اول که میمونه، لایه اول همون پوسته، ولی باید به لایه دوم رفت، سوم رفت، به مغز و پوست و تا به روحانه، به جوهر عبادت رسید. جوهر عبادت همون شوق به حق تعالی است.
ز شوق لب ریز خاران ز خاک، دود دانه تا آسیا سینه چاک.
همین
سینه چاک، دانه باید یاد بگیره
شوق. اون شوق داره برای که معکول مؤمن بشه، برای میره خودش فدا میکنه. آره مشتاقانه میره،
این همه سختی ها و
تعمل میکنه برای اینکه برسه به جایی که باید بره.
یعنی شوق دیگه موانع نمیشه؟
نه نه، شوق موانع نمیشه.
بله.
ولی این شوق هرچه بیشتر، سرعت بیشتر و طی راه سریعتر.
بله. یه حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یه جاهایی دنیا مشروع میشه برای کسی که دیگه داره اوج میگیره، دیگه همه شوق شد، همه پرواز شد، مثلا رابطه خودش رو با عایشه اینجوری مطرح میکنه، کلمینی یا همیرا، مشغلینی یا همیرا، اونقدر شوق و وجد شعله میکشه که باید با تعلقات دنیوی خودش رو مهار بکنه که پرواز نکنه.
بله
بله بله. کنهو اینجا رابطه شوق با تکلیف معنی نمیشه؟
چرا؟ یعنی این شوق اون چنان نیرومنده که تو گویی بدن منجذب به روح میشه. تو گویی اصلا بدن دیگه بدن نیست، باید احکام بدن هم ثابت باشه. این کلمه نهمی را که شما خوندی خیلی حدیث مهمیه. یعنی حضرت یک اهتزاز الوی، اهتزاز الوی و لاهوتی بهش دست میداد که اون چنان منجذب به حضرت حق میشد که تو گویی بدن دیگه باید نباشه، اصلا بدن مندک میشد. برای اینکه این عالم رو حفظ کنه، رسول این مردمه دیگه، رسول آدمیانه، اینجا رسالت داره حضرت. میگو کلمینی یا همیرا که یقدر اینجا بمونه. خیلی حرف هست، این حدیث خیلی عجیبه که اینجا هم حفظ کنه جمع. ببین اون اولیای کامل جمع میکنن، این واسطه ها برداشته میشه، ناسوت و لاهوت و ملکوت یه چیز میشه، در یک وحدتی اونا مستقرقن. حالا همینجا هم که هست مانع نیست از اونجاش، ولی اون غلبه معنوی اون چنون گاهی زیاد میشد که تو گوی از جا میکند حضرت رو. اینجاست که حضرت میگه کلمینی یا همیر، با من حرف بزن. به عایشه میگه با من حرف بزن، اینجا باشیم. همین حرفای معمولی زنانه تو، حرف بزن با من.
یعنی میخوای بگیم تکلیف آیا شوق رو نظاممند میکنه؟
یعنی شوق
هر تکلیف میشه.
شوق تکلیف رو پرمعنی میکنه،
همون دیگه.
شوق تکلیف رو پرمحتوا میکنه.
آه.
تکلیف صورت شوقه،
بهش معنی میده،
صورت قالب شوقه. بله. شوق از درون تکلیف صورت همون شوقه. ولی این تکلیف ها این صورتش باید باشه، این صورت اینجا باید محفوظ باشه.
اینجا یه نکته دارد شیخ خواجه نصیر که در ذیل حدیث این روح المؤمن لا اشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها، اینجا میفرماید که میره تو بهجت، میگه بهجت دیگه کنترل از دست سالک خارج میشه، یعنی انسان دیگه اون همه فضای ربوبیه، من برم یا نرم نیست، یا چه میخواهم چه نخواهم نیست.
بله.
میشه گفت بهجت یک سرور ربانیه.
بله حتما، بهجت سرور ربانیه و خود خداوند نسبت به خودش بهجت داره.
بله.
خود خداوند خودشو دوست داره یا نه؟
بله.
این کلمه لذت رو منجو به کار نمیبریم.
بله.
خود خدا بر خودش لذیذه، بهجت انگیزه.
بله.
خودش بر خودش اصلا بهجت ربانیه. معلومه که بهجت ربانی، این کلمه بهجت رو از این به کار برده شیخ. اونجای بهجت تعبیر میکنیم. لذت مال امور حسی و این جهانیه، بهجت مال اون جهانیه. اونجا بهجته. بله دیگه، بهجت ربانیه. اصلا منشه بهجت حقه. اگه حق نبود بهجتی نبود. منشه سرور حق تعالی است. اگه حق تعالی نبود سرور معنی نداشت. سرور یعنی چه؟ سرور درک کماله آقای داریجانی، ادراک کمال سروره. حتی لذت ظاهری هم که ما معنی کردیم، حتی لذت های شهوانی ظاهری ادراک مناسبه. مناسب یعنی متلایم با طبعش، یعنی چشم از اون چیزی که خوشش میاد اونو بر خودش کمال میبینه، گوش از اون چیزی که خوشش میاد بر خودش کمال میبینه. درک کمال لذته. حالا این درک هر چه معنوی تر باشه که دیگه به بهجت میرسه، قوی تره. اون وقت تا برسه به مقام رب الارباب، نور الانوار، اون درک لایتناهی بهجته. اون بهجت کجا؟ این بهجت ظاهری کجا؟ همه چیز بهجته. اصلا سعادت بهجته. سعادت یعنی چی؟
نمیدونم
سعادت بدون بهجت چه معنی داره؟
هیچ.
سعادت این بهجته.
بله.
منتها چه وقت سعادت چند رو گذود گذره، لحظه‌ایه، یه لحظه لذت میبره، این سعادت لحظه‌ایه. یه وقت سعادت ابدی و ازلیه، لایزاله و گسترده و معنوی و مرسل.
این ابتهاج ذات به ذاتش هم
همون ابتهاج ذات به ذات همینه.
ابتهاج
اختعالای ذات خودش مبتهجه، ابتهج ذاته به ذاته، به ذات خود مبتهجه، چون ذاتش کمال مطلقه و ابتهاج محضه.
بله،
حق تعالی مبتهجه
واقعا
به ذات خودش، و انسان واصل هم همینطور مبتهجه به ابتجا به ابتهاج لایتناهی.
به ذات و مظاهرش هم هست
و اون ابتهاج در مظاهر هم ظهور پیدا میکنه.
بله، اینجاست که خواجه میگه که ابتهاج ذات به ذات در مظاهر ظاهر شود، نام او را عشق می نهند.
عشق هم همینه.
چقدر ترتیب زیبایی دادن به این واژه ها. خیلی نظاممند و قشنگه.
و منشه عشق ابتهاج حق، ابتهاج ربانی. حالا گاهی میاد عشق ممکنه اینجا آلودن بشه، اون یه حرف دیگه است. وقتی میاد اینجا در این عالم که میاد، در عالم حس همیشه خطر آلودگی هست در همه چیز. در همه چیز خطر آلودگی هست، از جمله اون ابتهاج. وقتی آمد در مظاهر حسی خطر آلودگی هست، ولی میتونه هم آلوده نباشه، میتونه هم آلوده نباشه. اینجا دیگه باید حواس جمع باشه که آلودش نکنه. ولی از یه منشأ غیبی میاد.
بله، تو مولوی اونجا منشأ عشق رو میگه، در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی است قعرش ناپدید. ولی اینجا میاد منشأ عشق رو قشنگ مشخص میکنه، میگه ابتهاج ذات به ذات.
همون ذات قعر ناپدیده.
آها، میشه اسم اون
همون قعر ناپدید، همون مقام ذات. هم که میگه دریایش قعرش ناپدید، اون دریای بی قعر بی کران است، یعنی نه پایاب داره نه پایان داره، عمقش لایتناهیه. هم که میگه دریایش قعرش ناپدید، مقام ذات، مقام ذات کسی نمیرسه که. کسی میرسه، نمیتونه کسی برسه به مقام ذات. و ابتهاج از اونجا میاد.
عشق جوشت بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ.
عشق کوه را می ساید،
اون شعله از کوچون برفرو،
هر چه جز معشوق باقی جمله سو.
یعنی عشق ماموریتی داره که هر چه غیر اوست رو بزنه،
غیر رو می سوزاند.
چرا غیرتمند عشق؟
خیلی، اصلا غیرت واقعی عشقه.
آفرین.
اصلا غیرت از عشق برمی خیزد، عشق نباشه غیرت معنی نداره، غیرت از عشق. غیر اصلا، غیر یعنی سوزوندن، اصلا کلمه غیرت از غیره.
آفرین.
اصلا چرا میگن غیرت؟ چرا این واژه رو به کار میبرن؟ یعنی غیر نادیدن. غیر عشق در مقابل غیر غیوره.
آفرین.
یعنی تاب غیر، یعنی تحمل غیر رو نداره. عاشق تحمل غیر رو ندارن. چی؟ غیرت از جب... کلمه غیرت یعنی غیر ندیدن.
آفرین.
یعنی تاب غیر نیاوردن. غیر رو نمیخواد. چی رو میخواد؟ خالص محبوب رو، خلوص رو میخواد.
محبوبم خالص محب میخواد. با محمد بود عشق پاک جفت، زین سبب او را خدا لولاک گفت. چقدر معنی زیبایی از لولاک.
لولاک همین
ما خلق.
باز دوباره لولاک نفی غیر میکنه، یعنی همه برای تو، توی غیر نیست، اونا برای تو، تو برای اونا نه، اونا برای تو. غیر نیست، باز نفی غیره.
بله،
اونا برای تو یعنی اصل توی، غیر کیه؟ اگه غیری هست در پرتو تو.
این آدم قرآن رو میخواند، اونجا که خدا به پیامبر میرسه یه نگاه عاشقانه غیرتمندانه داره. حتی در جاهایی که بعضی از مفسرین مقام عتاب و توبیخ پیامبر دیدن، خب اینا رو باید به غیرت خدا، به حساب غیرت خدا بذارید.
همینطوره، در واقع باید بگیم غیرت از عشق برمیخیزد.
آره،
در محاسبات عقلی غیرت جایگاهی نداره. محاسبه محاسبه است، اما غیرت، اگه کلمه غیرت از عشق برمیخیزد، چون عاشق جز معشوق رو نمیخواد. نفی غیر میکنه، نفی غیر یعنی توحید. در واقع توحید یعنی یک یگانه پرستی، یک خواه، یگانه یگانه یگانه، غیر نمیگنجد و نباید باشه. این اصل توحیده. البته این غیرت کجا و غیرت هایی که ما میگیم کجا، خیلی فرق داره.
آره، این غیرت خیلی،
این غیرت خیلی معنویه.
بله،
این غیرت درسته. حالا بعضی غیرت ها خیلی شاید معنی نداشته باشه، ما باید از بعضی غیرت ها بپرهیزیم. این غیرت درسته.
ما متاسفانه در خیلی جاها امورات مختلف زندگی، اونجایی که پای خدا در میانه، غیرت نشون نمیده.
متاسفانه
اما اونجایی که منافع شخصی و دنیایی در میانه، خیلی غیور میشه.
آخه غیرت عصبیت و تعصب و فامیلی و قبیله‌ای و قومی و قبیله‌ای و توهمی و خیالی، این آخه چه معنی نداره؟ غیرت واقعی اون اینه که غیر معشوق رو نبینیم.
بله بله، بسیار خوب استاد. من خیلی فرو رفتم در مفهوم ذوق و لذت و شوق و بهجت و ابتهاج و
بله.
واقعا چقدر چه معمار عارفیه این
شیخ.
بله، خیلی حساب شده.
متاسفانه این جنبه عرفان شیخ کمتر مورد توجه بوده.
البته ما میخوایم یه چند جلسه هم به مقامات العارفین از نگاه تفسیر خواجه بپردازیم. بله. اما یه نکته ای که اینجا خواجه معمولا جاهایی که یکی از زیبایی های شرح خواجه اینه که اگر میخواد یه معنی را یا یک تفسیری از یک مثلا واژه ذوق شوق به ذهنش میاد تو متن بیاره، اونقدر زیبا او رو وارد میکنه، مثل یک معماری میخواد یه آجر رو تو سینه دیوار بگذاره. اینم خیلی معماره.
بله بله، حکیمه، چون حکیمه.
اگر ما فلسفه رو از این نگاه بشناسیم، اصلا چیدمان معرفت ما بدون فلسفه اصلا ممکن نیست.
دقیقاً.
واقعا
دقیقاً همینطوره. همینطور که فرمودیم این فلسفه ما، فلسفه اسلامی که خونده میشه از شیخ تعالی و از حتی از فارابی، غالبا با عرفان ارتباط داره. چه ابن سینا، چه ملا صدرا، چه سایر فلاسفه در جهان. تنها فیلسوفی که در جهان اسلام پیدا شده و با عرفان هیچ ارتباطی نداره، اونم ایرانی نیست، ابن رشد اندلسیه. ابن رشد قرطبی یه فیلسوفی است که فقط فیلسوفه، با عرفان کوچکترین سر سازگاری نداره اصلا و نمیخواد. و حتی در اندلس، در قرطبه چند تا فیلسوف دیگه پیدا شدن که ما بیش با عرفان نزدیکن، مثل ابن توفیل، ابن باجه، اونا که ما بیش نزدیکن، یا عارف ابن عربی که عارف مذهب. ولی ابن رشد تنها فیلسوفی است در جهان اسلام تا امروز، از آغاز تا امروز، که کوچکترین ارتباطی با عرفان نداره و نمیخواد داشته باشه. اون فیلسوف ارسطویی باقی مانده. و اینجا من میخوام استفاده کنم، اگه ما فیلسوف مشائی تمام عیار داشته باشیم، ابن رشده. ابن سینا فیلسوف مشائی نیست به اون معنی که میگن، این اشتباهی برخ داده. ابن سینا یه عارف هم هست، وقت فلسفهش هم تازه فلسفه ارسطویی محض نیست، این یه اشتباهی است. اگر فیلسوف مشائی تمام عیار میخواهی شما، برو سراغ ابن رشد که متاسفانه خوندم نشده در این چند قرن. ما یه کتابی نوشتیم دربارش،
کتاب خوب
درخشش ابن رشد در حکمت مشا، فقط مشا، اون مشایی تمام عیاره. اگه مشایی میخواییم بینید سراغ ابن رشد.
ارسطویی محض.
محض. بله.
ایشون در پایان این بحث خیلی میگه اگر اون مفاهیمی که راجع به لذت و ذوق و شوق و بهجت و ابتهاج ابن سینا فرمودن، اینها را رعایت کنی و وجود خودت را بر اساس آن موزون بسازی، شعله های عشق در تو درخشیدن خواهد
گرفت. همینطوره.
اینم چقدر
بله.
تمجید میکنه. درست هم تمجید میکنه.
درست هم هست. بله.
بسیار. خیلی بحث زیبایی بود استاد، و رابطه بین لذت و سعادت و کمال مونده که انشالله اصلا کلن این نمط راجع به همینه دیگه، لذت و سعادت. در جلسه بعد انشاءالله پی خواهیم گرفت. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه بر افروز دل و دین من است، تا هم آغوش که می باشد و هم خانه کیست؟ تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.